بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء الزكية، حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. عرض سلام و ادب خدمت همه سروران و عزیزانی که در این دوره آموزشی حاضر هستند. عرض تسلیت داریم خدمت ساحت مقدس امام عصر، ارواح نافدا و همه دوستداران و شیعیان صدیقه طاهره سلام الله علیها. مصیبت جانگداز شهادت اون حضرت که به حقیقت از اعظم مصائب و از بزرگترین بنیانهای ظلم بر اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله در این جلسه با موضوع بررسی اسم مبارک فاطمه که از اسماء خاص صدیقه کبرا سلام الله علیها هست بحثمون رو پی میگیریم، چنان که در جلسات گذشته به چند وجه از وجوه تفسیر نام مبارک فاطمه اشاره شده است. اگر خاطر شریفتون باشه مبنای بحثمون رو روایتی قرار دادیم از وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله علیه که فرمودند انا لله عند الله لفاطمه تسعة اسماء عند الله عز وجل، فاطمه والصدیقه والمبارکه والطاهرة والزكية والراضية والمرزية والمحدثة والزهراء. امام صادق می فرمایند در پیشگاه خدا مادر ما فاطمه زهرا 9 اسم داره که این 9 اسم یکیش فاطمه است، دیگری صدیقه مبارکه، تا تک تک می شمارن می رسن به اسم مبارک زهرا. در این جلسات وجوه مختلفی در تفسیر نام مبارک فاطمه به مدد روایات معصومین علیهم السلام عرض شد. در اولین تفسیر گفتیم که از اونجایی که فاطمه به معنای جدا شدن، قطع شدن و منع شدن هستش، و وقتی که کودک رو از شیر میگیرند میگویند فاطیم، به این معنا به فاطمه زهرا فاطمه گفتند، چون خلائق از شناخت فاطمه زهرا منع شدند، دور شدند، باز ماندند و جدا شدند. کسی نمیتواند آنگونه که فاطمه زهرا سلام الله علیها هست اون حضرت رو بشناسد و به کنه معرفت اون حضرت دست پیدا بکنه. توضیحاتی در باره این اسم مبارک و این تفسیر عرض شد. در ادامه گفتیم که از دیگر وجوهی که برای نام فاطمه بیان شده است این است که پیامبر اکرم فرمودند من دخترم فاطمه رو فاطمه نام نهادم، چون خداوند عزوجل او و دوستداران او رو از آتش جدا کرده، منع کرده و باز داشته. بین او و آتش، بین دوستان او و آتش فاصله افتاده است. در سومین تفسیر از نام مبارک فاطمه به این نکته اشاره شد که فاطمه زهرا فاطمه نامیده شده است، چون دشمنان او از دوستی او باز مانده اند، جدا شده اند، منع شده اند. دشمنان او این توفیق را نمییابند که فاطمه زهرا را دوست بدارند و در قلب خود محبت او و گوهر عشق و ولایت فاطمه زهرا را جا بدند. خدا این نعمت را از اونها سلب کرده است. در این جلسه تصمیم داریم چهارمین تفسیر از تفاسیر نام مبارک فاطمه رو خدمت شما سروران عزیز عرض کنیم. چهارمین تفسیر از تفاسیر نام فاطمه در روایت شریفی از امام صادق صلوات الله علیه که مرحوم شیخ صدوق در کتاب گرانقدر علل الشرایع جلد 1 صفحه 178 به اون اشاره کرده بیان شده. این تفسیر این گونه توضیح داده شده: اتدری ای شیء تفسیر فاطمه. امام صادق فرمودن آیا میدونید تفسیر اسم فاطمه چیست؟ بعد خودشون در مقام جواب بر اومدند و فرمودند فاطمه من الشر، فاطمه زهرا از هر شر و بدی دور شده، جدا شده و منع شده. برای اینکه این نام مبارک با این معنای چهارم بیشتر شناخته بشه، باید به نکاتی دقیق اشاره کنم. ببینید، عرب گاهی اوقات برای اینکه بخواهد عمومیت یک مفهومی رو برسانه، بر سر اون کلمه از الف و لام استفاده میکنه. مثلا وقتی میخواهد بگوید همه علم پیش آقای فلانی است، میگه العلم عنده، همه علم پیش اوست، از الف و لام که به اصطلاح ادبی الف و لام استغراقه استفاده میکنه. در این فرمایش شریف امام صادق میفرمند فاطمه من الشر، بر سر شر امام صادق علیه السلام از الف و لام استفاده میکنند، الف و لام استغراق. یعنی چه؟ یعنی تمام شرور از فاطمه زهرا دور شده. خب، تمام انواع بدی، تمام انواع پستی، تمام انواع پیرایه ها، همه چیز از اون وجود مقدس جدا شده. بنابراین هیچ خطایی، هیچ اشتباهی در اون شخصی که طاهر است، در اون شخصی که مطهر است، در نهایت پاکی و طهارت راه نداره. این یعنی عصمت اون حضرت. ببینید، در جسم اون حضرت هیچ شری نیست. روایات فراوانی داریم، شیعه و سنی نقل کردن، که صدیقه طاهره سلام الله علیها کسی است که بیماری های مخصوص بانوان بر اون حضرت عارض نمی شده. روایت داریم که وقتی امام مجتبی به دنیا آمدند، بلا فاصله صدیقه کبرا نماز عشاشون رو خواندند، با اینکه عموما خانم ها تا مدتی، شاید تا چند روز نتوانند نماز بگذارند و از بیماری هایی رنج میبرند، ولی اون وجود مقدس کسی است که در تمام دوران از نماز محروم نبود و هیچ روزی نبود که بر او نماز واجب نباشد. هیچ ماه مبارکی بر اون حضرت نگذشت که اون حضرت روزه نگیرد، چرا که از اون بیماری مخصوص بانوان پیراسته و آراسته بود. این بعد جسمانی صدیقه طاهره. ممکنه شما بپرسید چرا؟ چون روایات فراوانی داریم که حالا فرصت بررسیش نیست. من فقط اشاره میکنم برای کسانی که اهل تحقیق هستند که عنصر وجودی جسم معصومین علیهم السلام از عنصری برتر و فراتر از دیگر مخلوقات ساخته شده. جسم ما همچون جسم امام نیست، لذا بسیاری از تفاوت‌ها میان جسم ما و جسم امام، جسم ما و جسم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله موجود است. مثلا یکی از تفاوت‌ها این است که هیچگاه جسم وجود مقدس ائمه طاهرین علیهم السلام سایه ندارد، یا اینکه هیچگاه عرق بدن مطهر اونها بوی بد و ناملایمی ندارد، عرق اونها بوی عطر میدهد. این رو هر کسی که با ائمه معصومین مراوده و زندگی داشته است حکایت کرده. بسیاری از اعراض، بسیاری از مشکلاتی که ما داریم اونها هم داشتند. ما مریض میشیم، اونها هم مریض میشدن. ما گرسنه میشیم، اونها هم گرسنه میشدن. ما تشنه میشیم، اونها هم تشنه میشدن. ولی بسیاری، یا بگوییم همه پلیدی های جسمانی از وجود مقدس اونها پاک و منزه بود است. اگر بخواهیم سرنخ این ادعامون رو در قرآن هم پی بگیریم، باید آیه تطهیر در وصف و شأن اون بزرگواران رو دقیق بررسی کنیم. قرآن میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. باز تو این آیه هم الف و لام بر سر رجس آمده، یعنی هر گونه پلیدی، هر گونه ناپاکی از شما اهل بیت دور شده، که بررسی این آیه خودش فرصت مفصلی میطلبه. من فقط خواستم آدرس رو خدمتون داده باشم. این از بعد جسمانی. بعد روحانی و معنوی چطور؟ تمام ناپاکی ها از وجود مقدس فاطمه زهرا به لحاظ روحی، به لحاظ معنوی جدا شده است. هیچ شر و هیچ بدی در اون وجود مقدس شما نمیتوانید سراغ بگیرید. مثلا میگویید حسد، هیچ خبری از حسد در وجود اون نیست. میگویید بخل، بخل اگر یه پلیدی است، یه بیماری است، در وجود مقدس اون حضرت هیچ اثری از بخل نیست. میگویید حرص، هیچ اثری از حرص در اون نیست. در نهایت مناعت، در نهایت کرامت، در نهایت جود، در نهایت عفت، هیچ اثری از خدارایی، هیچ اثری از خودنمایی در اون نیست. هیچ اثری از بی‌حیایی یا کم‌حیایی در اون وجود مقدس نیست. در نهایت عفت، در نهایت حیا، هیچ بیماری از بیماری‌های روحی سراغ نمی‌توان گرفت که در وجود مقدس اون طاهره مطهره وجود داشته باشه. بنابراین سراپای وجودش طهارته، سراپای وجودش نوره، هیچ ظلمتی در اون نیست. به همین خاطر از مصادیق آیه نوره، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، از مصادیق این آیه شریفه وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه است. این اطلاقی که کلمه اشر داره و به تعبیر امام صادق همه این شرور، همه این پلیدی ها از اون وجود مقدس بریده شده و جدا شده است. خب این نشان دهنده امتیاز فوق العاده است، چرا که ما کمتر کسی رو میبینیم که هیچ پلیدی در اون نباشه، اصلا سراغ نداریم در مردم عادی. اگر کسانی هستن که با تهذیب، با تزکیه نفس به درجاتی میرسن، اولا اینگونه نیست که از همه پلیدی ها به نحو تام و تمام جدا بشوند. ثانیاً گذشته ناپاکی داشته اند، بوده از دورانی که از بیماری مثلا حسد، از بیماری مثلا کبر رنج می بردند و با تلاش و تزکیه توانسته اند به صفت نیکوی تواضع برسند، مثلا به صفت نیکوی کرم و بخشش برسند. ولی اون وجود مقدس کسی است که لحظه ای از زندگی خودش رو با هیچ آلودگی سر نکرده و روح او در نهایت طهارت بوده و بوده و بوده. این نکته اول. برای اینکه نکته‌ای که خدمت سروران خودم عرض کردم بیشتر روشن بشه و ابعاد عمیق‌تر و دقیق‌تری از اون رو بتوانیم بکاویم، به دو نکته توجه شما رو جلب می‌کنم. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه گذشته روایتی از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم که در وصف دختر خودشون فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموندن ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرن و شرفن و کرما، فاطمه دختر من بهترین کسی است که بر روی زمین گام می نهد. از چه جهت بهتر است؟ از جهت عنصر وجودی و خلقت. از چه جهت؟ از نظر شرافت و کرامت. این عنصر وجودی او از همه بهتر است یعنی چی؟ چه معنی داره؟ برای اینکه این نکته روشن بشه باید روایتی رو خدمتتون عرض کنم که این روایت رو شیعه و سنی فراوان نقل کردند، هم شیعه هم سنی، درباره نحوه خلقت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینید روایت از ابن عباس نقل شده که نقل میکنه کان النبی یکثر القبله لفاطمه، پیامبر مکرم اسلام خیلی فاطمه زهرا رو میبوسیدند. خب میدانید بعد از بعثت اسلام کرامت زن، کرامت دختران بسیار فزونی یافت و زنها با عزت، با احترام مورد برخورد و معامله و مراوده قرار می گرفتن. پیامبر خیلی تکریم می کردند وجود مقدس فاطمه زهرا رو، اما به گونه احترام می کردند که این احترام عادی نبود. اونقدر تجلیل می کردند که این تجلیل نشانگر از یک ویژگی خاص در وجود مقدس فاطمه زهرا بود. همه دخترانشون رو پیامبر اکرم اکرام می کردند، چه دختران خودشون چه دختر خوانده هاشون رو، اما فاطمه زهرا رو به طور خاص و ویژه، اینکه ببوسند دست او را، اینکه بایستند به احترام او، اینکه جای خودشون رو به او بدن، اینکه ببویند وجود مقدس او را، اینا کارهایی بود که سوال برانگیز بود، خصوصا از بعضی از زنان حسود پیامبر. اونا سوال میکردن که یا رسول الله چه خبره؟ چرا اینقدر فاطمه رو میبوسی؟ انک تکثر تقبیل فاطمه، خیلی تو داری فاطمه رو احترام میکنی، چرا میبویی بدن فاطمه رو، چرا میبوسی دست و صورت و بدن فاطمه رو، چرا این کارو میکنی؟ پیامبر در برابر اعتراض اون زنهای حسود فرمودند ان جبرائیل ادخلن الجنه لیلت اسری بی الى السما، در اون شبی که من به آسمان رفتم و سفر معراج رو آغاز کردم، جبرئیل مرا وارد بهشت کرد. خب در بهشت قرار از حبیب خدا، از مهمان ویژه خدا پذیرایی ویژه بشه. فاطعمنی من جمیع ثمارها، از تمامی میوه های بهشت به من خورانید، مرا بر تک تک میوه ها مهمان کرد. از نتیجه میوه هایی که در بهشت به من پذیرایی شد، نطفه وجود مقدس فاطمه شکل گرفت. من به زمین برگشتم. فحملت خدیجت به فاطمه، فحملت خدیجت به فاطمه. با اون میوه های بهشتی خدیجه همسر من باردار شد به فاطمه. خب نتیجهش چیه؟ چه ربطی سوال اون زن داره به این جواب پیغمبر؟ پیغمبر فرمودن فاذاشتقت الى تلک الثمار قبلت فاطمه، هر موقع مشتاق اون میوه ها میشم، چون وجود فاطمه از اون میوه ها سرچشمه گرفته، فاطمه رو میبوسم، فاطمه رو میبویم. فاصبت من تقبیلها رائحه جمیع تلک الثمار التي اكلتها، با بوسیدن فاطمه بوی تک تک اون میوه های خوش عطر و بوی بهشتی برای من تداعی میشه. روایت رو ببینید، ذخایر العقبا صفحه 36 آورده، قندوزی حنفی در ینابیع المودح جلد 2 صفحه 131 روایت رو نقل کرده. این به این خاطر است که در وجود فاطمه هیچ شری به لحاظ جسمانی نیست. اگر میگوییم اون وجود مقدس جسمش در مرتبه ای بالاتر و فوق جسم ماست، به این خاطر است که نطفه وجودی ما، سرچشمه جسم و تن و بدن ما از همین مواد دنیایی شکل میگیره، اما اون کسی است که بدنش از میوه های بهشتی که در نهایت نزاهت و لطافت و تراوت شکل گرفته، لذا هیچ عارضه ای از عوارض پست و پلید این دنیا بر اون بدن طاهر و مطهره عارض نمیشه. از سوی دیگر مقام معنوی اون وجود مقدس در چه رتبه ایست؟ چرا در او هیچ پلیدی به لحاظ روحی و معنوی یافت نمیشه؟ اگر بخوایم این نکته رو بیشتر واکاوی کنیم، باید ببینیم امتیاز و رتبه این وجود مقدس در چه رتبه ایست، از چه امتیازی برخورداره. شما برای اینکه هر چیزی رو شناسایی کنید، باید با دستبندی، با کلاسیفای کردن، هم گروه های اونها، هم کلاس های اونها رو بسنجید. مثلا میخواید یه عنصری رو بشناسید، میبینید این عنصر در گروه رادیواکتیو هاست، با شناسایی دسته رادیواکتیو ها خاصیت این عنصر خاص شناسایی میشه. وقتی ما میخواییم وجود مقدس فاطمه زهرا رو بشناسیم، باید ببینیم او در چه گروهی، در چه کلاسی قرار داره، و با شناخت اون کلاس میتوانیم رتبه اون وجود مقدس رو شناسایی کنیم. ببینید امیر المؤمنین کیست؟ امیر المؤمنین کسی است که به تصریح رسول خدا ما تکاملت النبوه لنبی فی الازله حتی عرضت علیه ولایتی و ولایت اهل بیتی، فرمودند هیچ نبیی نبوتش به تکامل نرسید مگر بعد از این که در عالم ازله و اشباه ولایت من بر او عرضه شد و پذیرفت و ولایت علی ابن ابی طالب و اهل بیت من بر اونها عرضه شد و پذیرفتند. اون انبیایی به نبوت رسیدند که ولایت ما رو پذیرفتند. این خودش بحث مفصلی داره، نمیخوام الان خیلی واردش بشم. امیرالمؤمنین کیست؟ امیرالمؤمنین کسی است که خود اون وجود مقدس فرمود ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، ملائکه خادمین در خانه ما هستند. جبرئیل جاروزن بیت وحی، خانه امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین یه همچه شخصیتی است. امیرالمؤمنین کسی است که نفس پیغمبر است به تصریح آیه قرآن، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، آیه مباهله. طبق این آیه امیرالمؤمنین نفس پیغمبر است و تمام کمالات بجز نبوت در وجود مقدس اون حضرت نهفته شده است. این امیرالمؤمنین. خب حالا که اون حضرت رو به نحو خیلی اجمالی و فشرده شناختیم، این آقا به تصریح روایات فراوان، روایتی که از وجود مقدس خود امام صادق علیه السلام نقل شده است، این امیرالمؤمنین کفو فاطمه زهرا است. روایت رو ببینید، مرحوم صدوق در علل الشرایع جلد 1 صفحه 178 روایت رو نقل میکنه که وجود مبارک امام صادق فرمودند لولا ان امیر المؤمنین تزوجها ما کان لها کفو الى یوم القیامه علی وجه الارض آدم فمن دونه. اگر جد ما امیر المؤمنین با مادر ما فاطمه صدیقه ازدواج نمی کرد، تا روز قیامت هیچ کس برای ازدواج با دختر رسول خدا فاطمه زهرا شایستگی و کفیت نداشت، از آدم ابوالبشر بگیر تا پایین. هیچ کس لیاقت این رو نداشت که همسر فاطمه زهرا باشد. تنها کسی که می توانست کف با لیاقت، کف همتراز فاطمه زهرا باشد، اون وجود مقدس بود. البته اگه بخوایم دقت بکنیم، باید اینطور بگوییم که فاطمه زهرا کسی است که تمام بشر جز امیرالمؤمنین مادون اوست. جز امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم و اهل بیت که محارم فاطمه زهرا هستند، همه مادون او هستند. فقط امیرالمؤمنین است که محرم او نبوده و یا مساوی اوست یا فوق اوست، چون کفیت در این روایت به این شکل بیان شده ما کان لها کفون، برای او غیر از علی ابن ابی طالب کسی کفو پیدا نمیشد. تصریح نشده است که علی ابن ابی طالب کفو او بوده است یا نه. بنابراین بهتر است دقیق معنا کنیم و بگوییم اگر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نبود، جز محارم او که پیامبر و معصومینند، هیچ کس شایستگی هم رتبگی با فاطمه زهرا رو نداشت. امیرالمؤمنین یا هم رتبه او بود یا افضل بود، لذا فاطمه زهرا با علی ابن ابی طالب ازدواج کرد و این کفیت به این معنا برقرار شد. خب حالا امیرالمؤمنینی که اون مقامات رو داره، اون مرتبه و اون شخصیت برای او ترسیم شده، کسی است که نفس نفیس پیغمبر خاتمه، کسی است که همه کمالات در او مندرج و مجتمعه بجز نبوت. این شخص کسی است که اگر او نبود برای فاطمه زهرا کفوی نبود. او می شود کف یا برتر از فاطمه زهرا. ببینید شخصیت فاطمه زهرا چه رتبه ایست، در چه کلاسی قرار گرفته، در چه گروهی قرار گرفته فاطمه زهرا. روایت دیگر از خود وجود مقدس رسول مکرم اسلام خطاب به امیرالمؤمنین نقل شده است که می‌فهمد جبرائیل بر من نازل شد. هبت علی جبرائیل. عرضه داشت: یا محمد، ای رسول خدا، ان الله جل جلاله یقول، خداوند متعال می فرماید، لو لم اخلق علیاً، اگر علی را نمی آفریدم، لما کان لفاطمه ابنتک کفوا علی وجه الارض، اگر علی را نمی آفریدم، برای دختر تو فاطمه بر روی زمین هیچ کفوی، هیچ همتایی، هیچ سری که بخواهد همسری کند با فاطمه نبود. این نشون دهنده عظمت صدیقه طاهره و هم رتبگی او با امیرالمؤمنین علیه السلام. یه چنین شخصیتی قطعا باید از هر گونه پلیدی، ناپاکی، کوچکترین زشتی دور باشه، کوچکترین شری باید از اون وجود مقدس پیراسته باشه تا حقیقتا شایسته همسری با امیر المؤمنین صلوات الله علیه را پیدا بکند. با توضیحاتی که در رفعت اون وجود مقدس و منزلت این صدیقه طاهره بیان شد، با اینکه شناختیم کوچکترین ناراستی، کجی و کاستی در اون وجود مقدس راه نداره، حالا می توانیم دریابیم که چرا رسول مکرم در برابر صدیقه طاهره تعابیری شگفت به کار می بردن. ببینید، یه بار من برای دخترم، من برای دوستم، من برای همسرم یه تعبیری به کار میبرم طبق هوا و هوسه، طبق علایق خودمه، ممکنه واقعیت نداشته باشه، ممکنه من کسی رو تکریم کنم، از کسی تعریف کنم، تمجید کنم، ولی او شایسته این نباشه، ممکنه در برابر کسی تواضع کنم ولی این تواضعم از سر تملق باشه، یا اینکه شناخت صحیحی نسبت به او ندارم، لذا تعریف و تمجید من چندان بیانگر حقیقت نباشه. ولی وقتی کسی که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، هر آنچه بر دو لب مبارکش جاری می شود بر طبق رضایت و غضب خداست، آن چیزی را که خدا دوست دارد می گوید، آن چیزی را بیان می کند که خدا می پسندد، و اگر مذمتی از کسی میکند، تنقیصی میکنه، همون اراده خدا رو داره بیان میکنه. در واقع شما در آینه کلمات، سخنان و رفتار پیامبر میتوانید حقایق رو ببینید. هر حقیقتی که خداوند متعال به اون راضی است، هر کسی را که خدا میپسندد، هر کاری را که خدا دوست دارد، در بیان رسول مکرم اسلام و رفتار او جلوه حسن پیدا میکنه. پیغمبر از اون تعریف میکنه، از اون چیز تمجید میکنه، به اون کار امر میکنه. و در مقابل، هر کاری را که خدا نمیپسندد، هر کسی را که خدا دوست ندارد، هر فعلی را که خدا به اون راضی نیست، خداوند متعال نمیپسندد، رضایت ندارد، در کلام و رفتار پیامبر انعکاس پیدا میکنه و اون حضرت ازش نهی میکنن، بر اون کار غضب میکنن، نسبت به اون شخص اظهار مذمت، کاستی و ناراستی میکنن. این وجود مقدس رسول خداست، آینه تمام نمای حق و باطل، رضا و غضب خداست. حالا یه چنین وجود مقدسی وقتی میبینیم از دختر مطهره اش اینگونه تعبیر میکند که فاطمه من بزعه منه، بزعه تن من نه، بزعه من. میدانید ما مرکبیم از کمالات و بدنمون، علم من، عقل من، هوشیاری من، فهم من، غیر از بدن منه. از بدن من ممکنه اعضایی کم بشه ولی از ادراک و شعور و عقل من چیزی کم نمیشه، به عقل و شعور و ادراک و فهم من چیزی اضافه بشه ولی به بدن من اضافه نشود. پیامبر اکرم نمی فرمند فاطمه زهرا پاره تن منه. ما خیلی وقتا اشتباه معنا کردیم روایت فاطمه تو بزعتون منی رو. پیامبر می فرمند فاطمه تو بزعتون منی، نمی فرمند فاطمه تو بزعتون من بدنی. اون حقیقت وجودی پیغمبر چیست که تمام کمالات پیغمبر به اوست؟ اگر پیغمبر شده از اشرف انبیا، اگر پیغمبر شده از اشرف کائنات، اگر پیغمبر شده از گل سرسبد عالم خلقت، اگر کسی است که لولاک لما خلقت الافلاک، اگر کسی است که افتخار آدم و ما بعد آدم همه این است که مقدمه باشند برای بعثت او، این پیغمبر چه کمالاتی داره، چه مقاماتی داره که به چنین مرتبه عظمایی رسیده، گوی سبقت رو از همه خلائق و مخلوقات خدا رو بوده. او کسی است که در نهایت همه فضائل و کمالات، علم، علم اول، عقل، عقل کل، طهارت، طهارت بدون قید و شرط، یه چنین وجود مقدسی بفرماید فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره منه نه پاره تن من، یعنی هر آنچه از کمالات در من هست پاره ای از اونها در فاطمه منعکسه، در فاطمه موجوده، سراغ کمالات من رو در فاطمه بگیرید. وقتی پیغمبر خدا بفرماید فداک ابوک، فاطمه جان پدرت فدای تو باد، این یک تعارف ساده نیست، از کنار این ساده نگذریم عزیزان. ممکنه من قربون صدقه بچم بشم، ولی قربون صدقه شدن پیغمبر هم ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا است. پیغمبر در تک تک کلماتش طبق رضایت و غضب الهی عمل میکنه. این بحث جای خودش باید بحث بشه، در بحث عصمت که حیطه عصمت چقدر ادلهش اونجا بررسی باید بکنیم، اما نتایج اون بحث رو من در اینجا دارم استفاده میکنم، و اون این که رسول خدا کسی است که حتی در اظهار محبت به دخترش بشری عمل نمیکنه، عادی عمل نمیکنه. اگر میگوید فداک ابوک، حقیقتا فاطمه زهرا را شایسته چنین تکریمی میبینه، مبالغه نمیکنه، اغراق نمیکنه. فاطمه زهرا از عظمتی برخورداره، از چنان طهارتی برخورداره که رسول مکرم اشرف کائنات این گونه در برابر او تمجید میکنه. دیدید بعضی وقتا فرزند شما، دختر شما، پسر شما یه کار خوبی انجام میده، دل شما ضعف میره، کیف میکنید، نگاش میکنید، لذت میبرید از اینکه اینقدر قشنگ برخورد کرد، اینقدر زیبا، بدون هیچ بی‌ادبی، بدون هیچ کاستی تو این جمع حاضر شد، تو این مهمانی برخورد کرد، سلام علیک کرد، معاشرت کرد، لذت میبرید. یک برخورد ساده صحیح در حد کوچک احساسات شما رو برانگیخته میکنه. حالا اگر قرار باشه پیغمبر عالم حضرت خاتم در برابر فاطمه زهرا ابراز احساسات بکنه، باید تمام حرکات فاطمه زهرا از نهایت صحت و درستی و منطبق بر تمام حقیقت باشه. تا اون وقت پیغمبر لذت ببره از نگاه کردن به فاطمه زهرا. تعبیر تعبیر عجیبیه، هر وقت فاطمه رو ببیند بگوید یا بنیه، دختر عزیزم، و او هم بگوید یا ابه، پدر عزیزم. یقبل ید فاطمه، دست فاطمه رو ببوسد، بفرماید بهجت قلبی، فاطمه بهجت قلب منه، هر وقت نگاش میکنم دلم خوشحال میشه، دلم شاد میشه. و ابناها ثمرات فؤادی، پسرای فاطمه میوه دل منن. همه اینها رو زمیمه کنید به چی؟ به همین که فاطمه زهرا کسی است که در همه حرکات طبق حق و حقیقت و بر نهایت طهارت عمل میکنه. بعلها نور و بصری، شوهر فاطمه چشم روشنی منه، هر وقت نگاه میکنم چشم روشن میشه. و الائمه من ولدها امنا و ربی، فرزندان پسران دخترم، یعنی فرزندان امام حسین علیه السلام، امنا و ربی، امینهای پروردگارند. و حبله الممدود بینه و بین خلقه، اون ریسمان آویخته اند که هر کس بخواهد به خدا برسد، به رحمت خدا واصل بشود، باید دست به دامن این انوار مقدس بزنه، باید به اونها اظهار محبت کنه، باید تابع اونها، باید شیعه حقیقی اونها باشه. من اعتصم بهم نجا و من تخلف عنهم هوا، هر کس به اونها متمسک بشود نجات پیدا میکنه. در هیچ جایی تنها نمیمونه، در هیچ گرفتاری دچار لغزش و گمراهی نمیشه، و هر کس روی برگردانه تخلف بکنه دچار سردرگمی و گمراهی خواهد شد. روایت رو اگر خواستید ببینید، جوینی سنی در فرائد السمتین جلد 1 صفحه 66 آورده است. از این مجموعه روایات نتیجه میگیریم که فاطمه زهرا به خاطر اون عظمتی که در طهارت و راستی او هست، شایسته چنین تبجیل و تمجید و تکریمی است. بر اساس نکاتی که خدمت عزیزان راجع به مرتبت و بزرگی مقام صدیقه طاهره عرض شد و راجع به مرتبه و عنصر وجودی بدن مطهر اون حضرت، روایاتی رو خدمتتون عرض کردم و مشخص شد که وجود مقدس صدیقه طاهره از بدنی برخوردار است که اصل و اساس اون، نطفه اون از میوه های بهشتی شکل گرفته و اونقدر این بدن در طهارت و لطافت بی نظیر است که هر وقت رسول خدا مشتاق بوی میوه های بهشت بشود، باید فاطمه زهرای خودش رو استشمام بکنه و او رو ببوسد و ببوید. با این اساس می توانیم به یکی از القاب صدیقه طاهره با عنوان حوراء الانسیه و به مفهوم عمیق این لقب پی ببریم. در روایات فراوان و در زیارتی که برای اون حضرت نقل شده است، از این تعبیر استفاده شده: السلام علیک ایتها الحوراء الانسیه. حورا یعنی حوریه، فرشتگان بهشتی که در نهایت لطافت و ظرافت جسمانی هستند. می دانید که فرشتگان هم جسم دارند اما جسم لطیف. فاطمه زهرا انسان است اما عنصر وجودی او ملکی است، از بهشت است، لذا هم چون حوریه ها لطیف است، حوراء انسیه است، ملکی است در قالب بشر، بشری است که وجود او همچون ملک از لطافت و ظرافت، از نهایت طهارت برخورداره. امشب شب شهادت اون بانو و شبی است که چشمان مبارک اون حضرت از این عالم فانی و دانی بسته می شود. امشب شبی است که فردای اون حسنین در فراق مادر باید تنهایی و جدایی رو تجربه کنند. امشب شبی است که فردای باید امیر المؤمنین بماند و یک مدینه پرغم و یک مدینه بی فاطمه، باید امیر المؤمنین بماند و یک خانه ای با در نیمه سوخته، باید امیرالمؤمنین بماند و اون وقایع تلخ و خاطرات ناگواری که در این خانه و پشت در این خانه به وقوع پیوسته است، باید امیرالمؤمنین بماند و یتیمانی که زینب کبرایش 4 سال، حسنینش 5-6 سال بیش ندارند. امشب شب شهادت چنین بانویی است. دست جمع سلام عرض کنیم خدمت اون حضرت، سلامی که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح الجنان در باب زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها نقل فرموده اند: اللهم صل علی محمد و اهل بیته و صل علی البتول الطاهره الصدیقه المعصومه التقیه النقیه الرزیه المرزیه الزکیه الرشیدت المظلومت المقهوره المغصوبت حقها الممنوعت ارثها المكسورت ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمت بنت رسولك و بزعت لحمهی و سمیم قلبهی و فلزت کبده و نخبت منک له و تحفه خصصت بها و سیهو و حبیبت المصطفى. عرض توسل امشب ما ترجمه عبارات همین زیارت جانسوز و پر قصه و غم باشد. خدایا صلوات بفرست بر اون بانویی که طاهره بود، اون بانویی که صدیقه بود، اون بانویی که معصومه بود. خدایا صلوات بفرست بر اون بانویی که مظلوم بود. خدایا صلوات بفرست بر اون بانویی که بر او با قهر و غلبه ستم کردند، بر اون بانویی که حقش رو غصب کردند، ارثش را از او گرفتند، پهلوی او را شکستند، همسر او را به ظلم خانه نشین کردند، فرزند او را کشتند. او کسی بود که فاطمه نام داشت، دختر رسول تو. خدایا او کسی بود که پاره رسول خدا بود، کسی بود که رسول خدا از صمیم دل او را دوست داشت، پاره جگر پیامبر بود، تحفه و هدیه‌ای بود از جانب تو به رسول خدا و این هدیه به ودیعت گذاشته شد در دستان امیرالمؤمنین. این هدیه چگونه پایمال شد؟ این گل چگونه پرپر شد؟ اگر می خواهید بدانید فاطمه زهرا چگونه پرپر شد، باید از خودش بپرسیم فاطمه جان چه اتفاق افتاد پشت در و دیوار اون وقتی که دشمن حرامی به خانه شما حمله کرد، اون وقتی که نعره می زد سخت که بیایید بیرون، می خواهم خانه رو با اهلش به آتش بکشم. سنی و شیعه همه نوشتند، نقل‌های فراوان، فاطمه زهرا پشت در آمد فرمود من فاطمه ام پشت در قرار گرفتم. اون مرد نانجیب فریاد بزند هر چند تو پشت در باشی خانه را با اهلش به آتش میکشم، مگر اینکه علی ابن ابی طالب برای بیعت با خلیفه بیرون بیاید. و اون وقت قنچه از گل شد جدا، دیگر مگو با من از مسمار روی در مگو. اتفاقی که افتاد این بود که فاطمه زهرا مدافع حق امیر المؤمنین ممانعت می فرمود از ورود مهاجمان جانی و این صدیقه طاهره بود که در میان در و دیوار جان خود را در کف اخلاص برای دفاع از امام زمانش امیر المؤمنین در طبق اخلاص نهاد. کار به جایی برسد که فریاد بزند یا فاطمه تو خزینی والله قتل ما فی احشائی فزه به فریادم برس، فزه بیا به فریادم برس که هر آنچه در دل داشتم کشته شد. امیر المؤمنین غریبانه و مظلومانه به سمت مسجد حرکت داده شود و فاطمه زهرا پشت در و دیوار از سینه مبارکش خون جاری باشد. قنچه از گل شد جدا، دیگر مگو با من از مسمار روی در مگو. ای قلم بشکن دگر دفتر مگو، رحم کن ای سنگ دل آخر مگو. انشاءالله به زودی زود شاهد روز موفور و سرور انتقام از قاتلین و ظالمین حق صدیقه طاهره سلام الله علیها باشیم و اون روز موعود رو ببینیم و از یاوران خاص و خالص امام زمانمون در انتقام از دشمنان مادرش فاطمه زهرا قرار بگیریم. التماس کنم. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.